و در بوندسلیگای آلمان دورتموند در خانه پذیرای سمپاولی است. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
در پایان این بخش خبری با آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:43 است. از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. روز شما بخیر. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
منابع طبیعی خدادادی است، اما استخراج این منابع و تبدیل آن به محصول قابل مصرف و رساندن آن به دست مصرف کننده بسیار دشوار و پرهزینه است. منابع طبیعی و حامل‌های انرژی را بیهوده هدر ندهیم. تولید و تأمین برق بسیار گران و پرهزینه است. با مصرف منطقی آن از هدر رفتن سرمایه ملی و تحمیل فشار به بودجه خانواده جلوگیری کنیم.
مهربان باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو، اللهم عجل ولیک الفرج. سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های گرامی و همراهان همیشگی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. عصر جمعتون بخیر باشه. انشالله که در کنار خانواده هاتون خوب و خوش و سلامت باشید و ما هم خداوند این نعمت رو به همون داده که امروز جمعه 27 مهر ماه سال 1403 و 14 ربیع الثانی 1446 هجری قمری بتونیم خدمتگزار شما باشیم از طریق این رسانه دینی رادیو معارف برای موج FM ردیف 96 مگاهرتز قابل دریافت هست و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا، گیرنده های دیجیتالتون هم در واقع رادیو معارف رو داره، چه به صورت صوتی چه به صورت رادیو نما. عزیزان، لحظه غروب آفتاب به افق شهر مقدس قم 17:28 است. از آن مغرب 17:46 تنین انداز میشه و ما تا ساعت 22 برنامه های مختلفی رو تقدیمتون خواهیم کرد، از جمله برنامه پرسمان مهدوی که تا ثانیه های دیگر خواهید شنید. حجت الاسلام یوسفیان به سوالات مهدوی شما عزیزان پاسخ میدن. راهبرد رو میتونید 14:50 حوالی 14:50 بشنوید. یک برنامه گفتگو محور که گفتمان سیاسی انقلاب اسلامی رو مد نظر خودش قرار داده در این برنامه. مرواریدهای ساختگی اسم برنامه‌ای که 15:30 پخش میشه براتون. حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی کارشناسش هستند و موضوعش هم که فکر میکنم مشخص باشه احادیث ساختگی هست. ساعت 16 میتونید پرسمان تاریخی رو بشنوید. استاد جباری کارشناس این برنامه هستند و به پرسش‌های تاریخ اسلام پاسخ میدن. 16:50 جرعه رو خواهید شنید، شرح احادیث کتاب کافی با بیان حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی و برنامه‌های دیگری که انشاءالله به موقع خدمتتون اعلام خواهم کرد. اما انشاءالله که هر کسی که در توانش هست و میتونه کمک های نقدی به مردم لبنان رو در دستور کار خودش داشته باشه. جمعیت هلال احمر در واقع آمادگی خودش رو مبنی بر ارسال محموله بشردوستانه و امدادی به کشورهای لبنان، یمن و البته به غزه اعلام کرده و شماره حساب‌هایی رو اعلام کرده که میتونید کمک نقدی داشته باشید به مردم مسلمان غزه، لبنان و یمن، که این شماره حساباشو من براتون میگم. شماره حسابشون 41 010 347 41 99 99 98. شماره کارتش هم براتون میخونم: 63 67 95 70 78 75 83 36. و یه شناسه دستوری هم هست که میتونید خیلی راحت از طریق این شناسه دستوری 112 1 مربع در واقع کمک های خودتون رو به دست مردم مظلوم این کشورها برسونید. اما اونایی که مشخصاً میخوان به مردم مظلوم لبنان کمک کنن میتونن شماره حساب 99999 رو داشته باشند یا شماره کارت 67 99 75 44 99 99 99 و یا شناسه دستوری 112 1 مربع. این برای مردم مظلوم لبنان هست، راههایی که خب خیلی مطمئن هست و جمعیت هلال احمر انشالله به دستشون خواهد رسوند. خیلی ممنونم از همراهیتون با رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. دعوت میکنم با پرسمان مهدوی همراه باشید.
و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه.
مستضعفینی که توی این آیه شریفه اومده کیان؟
این چه منتیه که خدا ازش سخن میگه؟
و نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارثین.
دنیای پل از دور چطوری میتونه حکومت صالحان رو بپذیره؟
پرسمان، پاسخگویی به پرسش‌های مهدوی.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي
به نام خدای شفیع و صبور، خداوند مهدی، خداوند نور. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اگرچه روز من و روزگار می گذرد، دلم خوش است که با یاد یار می گذرد. چقدر خاطر انگیز و شاد و رویایی است قطار عمر که در انتظار می گذرد.
اللهم صلی علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما عزیزان شنونده، همراهان صمیمی رادیو معارف، برنامه پرسمان مهدوی. خیلی خوشحالیم در خدمتتون هستیم و پاسخگوی سوالات مهدوی شما عزیزان. 30553 و 025 329 10551 و 329 10552 آماده هست که پرسش‌های شما را دریافت بکنه و کارشناس محترم برنامه به اونها پاسخ بدن. جناب حجت الاسلام والمسلمین مهدی یوسفیان از کارشناسان مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه خب، حاج آقا سلام و عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای حبیبی و همه شنوندگان خوب برنامه، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، مثل همیشه انشاءالله پاسخهای جامع و کامل حضرت عالی رو خواهیم شنید. عزیزان، اینجا رادیو معارف هست و برنامه پرسمان مهدوی.
يا ابن الحسن روحي فداك متى ترانا ونراك فليس محبوبي سواك فليس محبوبي سواك.
خب موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معارف برنامه پرسمان مهدوی با اجازه استاد یوسفیان بریم سراغ پیامک ها 914-97-41. استاد گفتن سلام خسته نباشید، از کارشناس محترم بپرسید میگن هر وقت 313 مسلمان واقعی باشه آقا ظهور میکنه، یعنی الان 313 مسلمان واقعی نیست و چطور؟ حالا سوال دیگه که مطرح کردن در ادامهش گفتن چطور امام زمان علیه السلام جلوی این همه توپ و تانک با شمشیر می جنگ؟ البته پاسخ داده شده قبلا، ولی خب حالا پرسیدن، باز پاسخ از تالی رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله. شاید بتونیم بگیم که این سوالی که شنونده خوب برنامه پرسیدن به سه بخش میتونیم تقسیم بکنیم.
بله.
یکی این که آیا الان 313 مسلمان واقعی نیست و مثلا شرط ظهور تحقق پیدا نکرده؟ خب اگر الان باشه پس آقا باید بیان. سوال دوم رو میتونیم اینطور بگیم که آیا آمدن امام زمان علیه السلام فقط با همین 313 یار باید انجام بشه؟ حضرت یاران دیگه‌ای لازم ندارن؟ و بخش سوم رو همون بحث سلاح حضرت یا کیفیت جنگ با سلاح‌های موجود میتونیم بگیم.
بله.
توی قسمت اول باید بگیم که تو فضای شرایط ظهور امام زمان اون مقداری که ما میدونیم بحث یاران یکی از شرایط هست، باید زمینه‌ها و عوامل دیگر هم دیده بشه.
تنها شرط نیست.
تنها شرط نخواهد بود. اگر بخوایم مثال تاریخی رو بزنیم، مثلا موقعی که امام حسین علیه السلام به طرف کوفه حرکت کردن، خب یکی از شرایط یاران و همراهان بود. خب یاران و همراهان ارزشمندی آقا داشتن، بی نظیر، حضرت ابوالفضل، جناب علی اکبر سلام الله علیهم، حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن عسجه، زهیر، اینها. ولی آیا کوفه هم آمادگی پذیرش امام حسین علیه السلام رو داشت؟ ظاهرا گفتن آره، ولی وقتی تو وسط میدان عملی قرار گرفتن معلوم شد که کوفه آمادگی نداره. حالا ما فرض میکنیم که 313 یار واقعی هست، آیا مردم واقعا آمادگی دارن آقا تشریف بیارن، ایشون رو پذیرا باشن، همراهی بکنن یا نه؟ این خودش مهم هست.
درست.
باید بهش دقت بشه. گمانم بر این هست، یه بار دیگه شاید یه مقداری صحبت کردیم، اینجا اشاره میکنم اگر لازم شد یه بار به صورت ویژه بهش بپردازیم. و اون نکته این هست که ما باید حواسمون باشه امام زمان علیه السلام که میان بنا نیست که دنیای همه فقط آباد بشه، یعنی امام زمان برای آباد کردن دنیا نمیان، امام زمان میان برای آباد کردن انسانیت انسانها، اوج گرفتن انسانها. البته در کنارش دنیا هم ترتیب خودش رو پیدا میکنه، شکل زیبای خودش رو پیدا میکنه. حالا ما باید ببینیم آیا آمادگی داریم تو فضای انسانیت حرکت بکنیم؟ آیا آمادگی داریم این فضای تباهی فعلی دنیا رو ازش کنار بکشیم و بگیم ما میخواییم آدم گونه، انسان گونه زندگی بکنیم؟ این یه حرف دیگه است.
یعنی بخشش به خود ما برمیگرده.
بله، ما باید، آقا اومدن و گفتن این کارها انجام بشه، انجام خواهیم داد، یا تا یه ذره دنیامون کم و زیاد بشه زیر همه چیز میزنیم و بی‌حوصله
چارتا میکنیم و بعد یه جورای تسلیم،
یه جورای دیگه تسلیم. این یه نکته. نکته دوم این هست که وقتی که قیام بنا هست یک قیام جهانی باشه، طبیعتاً یاران هم باید در خور این قیام لحاظ بشن. خب پیامبر اکرم یه بار یه جنگی رو داشتن، جنگ بدر. خب با جنگ بدر 313 نفر خب میشد یه کاری انجام داد، ولی وقتی جنگ احزاب شد قضیه دیگه فرق میکنه. تو فضای ما هم همینطور، امام زمان علیه السلام که بیان با 313 میخوان قیام بکنن دنیا رو بگیرن، خودمون با نگاه بکنیم ببینیم به هم میخوره یا نه. از روایات استفاده میشه که وجود مقدس امام زمان علیه السلام چند دسته یارانی دارن. اجازه بدید من یک قسمت از روایتی رو که از امام باقر علیه السلام نقل شده خدمتتون عرض بکنم. تو روایت اینطور هست که حضرت ابتدا به برخی از حوادث آخرالزمان اشاره میکنن، عموماً هم فضاهای فرهنگی و اقتصادی است. مثلا حضرت اشاره میکنن که مردها حالت زنانه به خودشون میگیرن، زنها حالت مردانه به خودشون میگیرن. توی یه قسمتی داره که زنها دیگه میان تو فضای خیابونها و به قول معروف اون حیا و حریم خودشون رو حفظ نمیکنن، شهادت های زور داده میشه و ربا بین مردم زیاد میشه. این حوادث آخرالزمان. بعد به علائم ظهور هم اشاره میکنن، مثل بحث سفیانی، بحث یمانی. بعد حضرت اشاره میکنن توی این فضا حضرت ولی از ارواح نافدا خروج میکنن. فاذا خرجه، وقتی که خروج میکنن، اسند وهره الی الکعبه، پشت خودشون رو به کعبه تکیه میدن. و اجتمع الیه 313 رجلا، 313 نفر هم در محضرشون هست. و حالا حضرت میخوان چیکار کنن؟ اعلام ظهور بکنن. اول ما ینطق بهی هذه الآیه بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اول کلامی که میفرمان این هست. روایت ادامه داره، بعد حضرت به این نکته اشاره میکنن. فاذا اجتمع الیه العقد، عقد برای او کامل شد. خود حضرت توضیح میدن و هو عشرت و آلاف رجل، 10,000 مرد. خرجه، تازه حرکت مسلحانه شروع میشه. و در روایات دیگر هست که در حین حرکت حضرت سایر یاران هم به حضرت ملحق میشن. پس ما بگیم 313 نفر هست، آقا الان میاد، خب بقیه یاران چی؟ اونها هم هستن. این هم تیکه دوم سوال. اما اون قسمت سومی که بله، بحث سلاح، شاید مثلا درستر این طور باشه بگیم که سوال از سلاح نیست. سوال این هست که مثلا این فضای دنیای جنگ افزار با این همه سلاح‌های عجیب و غریب، حالا سلاح‌های اتمی هست، سلاح‌های هیدروژنی هست، الان هم که سلاح‌های میکروبی و اینجور چیزها اومده و خیلی چیزها رو هم که شاید ما ندونیم، وقت حضرت با این حجمی از سلاحات اگر بخوان روبرو بشن، این چطور هست؟ من به ذهنم میاد این شنونده محترم باید توجه داشته باشن که فقط سلاح نیست که میتونه تعیین کننده معادله نبردها باشه.
بله.
ما مثلا تو روایت هست، همین روایتی که الان خدمتون تقدیم کردم، حضرت میفهمان که حضرت ولی از ارواح نافدا منصورون به رعب، با لشکری از ترس یاری میشن. این داستان منصورون به رعب، لشکر ترس، زمینه تاریخیش برمیگرده به جنگ بدر. تو جنگ بدر خب اوضاع خیلی سخت شد به خاطر اینکه لشکر قریش 1,000 نفر بودن، مسلمان ها 313 نفر. لشکر قریش کاملا مسلح بودن، مسلمان ها یه تعداد زیادشون اصلا سلاح اولیه هم نداشتن، یعنی یه تعدادی هیچی نداشتن، نه نیزه‌ای نه شمشیری. خب اینجا خداوند میفهمد که استستغیثون ربکم، تو سوره انفال هست، دستاتون رو به طرف خدا بلند کردید، خدا یه فکر به حال ما بکن. فاستجاب لکم، خداوند دعای شما رو مستجاب کرد. بعد چه کار کرد؟ انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین، 1,000 فرشته پی در پی اومدن برای همراهی شما. خب نه مسلمان ها اینا رو میدیدن نه مشرکین، ولی از تاریخ استفاده میشه. ترس عجیبی تو دل مشرکین افتاد، لذا در همون لحظات اولیه جنگ فرار کردن رفتن.
بله.
پس اینطور نیست که فقط سلاح باشه، یکی بحث ترسه. یه نکته دیگه هم باید بهش توجه بکنیم و اون همراهی عمومی مردمه. وقتی میگیم عمومی مردم، بسیاری از سربازان به قول معروف جنگی که سربازان عام هستن اینها رو هم شامل میشه. من چند تا مثال بخوام بزنم که مخاطبین هم دقتشون بیشتر بشه. مثلا شما نگاه بکنید، این که میگم سلاح فقط تعیین کننده معادلات نیست، جنگ خودمون، ما تو دفاع مقدس 8 سال جنگیدیم، تقریبا 7 سالش فقط با صدام بود به صورت ظاهری.
بله.
سال آخر خود آمریکا مستقیم اومد. خب از نظر سلاحی ما چی داشتیم و آمریکا چی داشت؟ هواپیماها، بمب افکنها، رزمناوها، بمب‌های اتم، چی؟ همه اینها بود. 1 سال هم ما مستقیم با آمریکا جنگیدیم.
درست.
او زد ما زدیم، او کشتی زد ما هم کشتی زدیم، او هلیکوپتر زد ما هم زدیم، ما با سلاح‌های اولی که او با سلاح‌های پیشرفته، ولی باز هم به نفع ما تمام شد. یا همین جنگ یمن شما نگاه بکنید، اصلا به هم می‌خوره معادلات
کاغذ، اصلا قابل
مقایسه
نیست.
پس معلوم میشه که آقا وقتی بخوان تشریف بیارن، مشکل فقط سلاح نیست، بلکه مجموعه ای از عوامل هست. خود فضای عمومی جهان، حالا یه مثال بخوایم بزنیم تو همین داستان بیماری، الان تو این فضای کرونا و اینا کی مثلا آمادگی جنگ داره؟ یعنی الان اگر امام زمان علیه السلام تشریف بیارن، آیا مثلا شما میتونید تصور بکنید یه لشکر عمده ای از مخالفین؟ نه، اصلا مردم بسیارشون توی این فکرها نیستن. فضای عمومی جهان، امدادهای الهی، همراهی مردم، البته بحث سلاح هم در کنارش مطرح هست.
خیلی ممنونم، پاسخ کاملی فرمودید به سوالاتی که شنونده بزرگوارم پرسیده بودن. شما هم اگر میخواید پرسشی رو در حوزه مباحث مهدوی مطرح بفرمایید، میتونید به 30553 پیامک بزنید.
از کارشناس برنامه دو یه سوال داشتم. آیا اعتقاد به امام زمان رو موندی در همه مذاهب وجود داشته؟
چرا در روایات و احادیث قیام امام زمان به قیام امام حسین علیه السلام تشبیه شده؟
پرسمان مهدوی.
گفتیم که مثلا بیشتر بچه از ما میپرسن که مثلا وقتی امام زمان ظهور کنه واقعا قیامت بپا میشه. من همین موندم که چی بگم بهشون.
بله، خیلی ممنون از این خواهر بزرگوار. پاسختون رو از زبان استاد یوسفیان بشنوید.
قطعا از نظر ما امام زمان علیه السلام که ظهور بکنن قیامت برپا نخواهد شد. ما بر اساس آموزه‌های دینیمون، چه آیات قرآن کریم، چه روایت‌هایی که از پیامبر و اهل بیت هست، این هست که امام زمان علیه السلام که تشریف میارن، یک دوره بسیار زیبای حاکمیت الهی شکل میگیره و چقدر هم طول خواهد کشید خدا میدونه که این حکومت چقدر خواهد بود. البته این نکته رو میتونیم اشاره بکنیم که شاید بگیم امام زمان علیه السلام که ظهور کردن، قیامشون و ظهورشون آخرین مرحله زندگی بشر هست و زمانی که حکومت عدل الهی پایان بپذیره قیامت تحقق پیدا میکنه.
بله.
به خاطر همین هم هست که تو برخی از روایات گفته شده یکی از علائم قیامت ظهور و قیام امام زمان علیه السلام هست. این بدین جهت هست که تا ظهوری صورت نگیره قیامتی نخواهد شد و خداوند همینطوری ناگهان فضای زندگی انسانها رو جمع نمی کنه. البته میتونیم اینطور بگیم که از نظر یهودی ها و مسیحی ها بخششون به این نظر هستند که وقتی منجی بیاید دیگه قیامت هم برپا میشه، یعنی منجی میاد داوری نهایی میکنه بین خیر و شر و طبیعتاً دنیا تمام میشه. ولی از نظر ما نه امام زمان که بیان، حکومت عدل الهی تشکیل میشه.
خیلی ممنونم آقای یوسفیان، لطف کردید، انشاءالله که بهترین ها براتون رقم بخوره.
خواهش میکنم.
درود بر شما. دوستان عزیزم، من یک بار دیگه عرض بکنم 025-329-10-551 و 552 در اختیارتون هست و سامانه پیام کوتاه 30553 و رادیو معارف دات آی آر هم سایت ما. خیلی ممنون از همراهیتون، به اتفاق کارشناس محترم برنامه و همکاران عزیزم آقایان اکبر طالبینا تهیه کننده محترم و علی اکبر شرفی صدا بردار عزیزم، با شما خداحافظی میکنیم. در سایه سار امن ایمان، در پناه مولا صاحب الزمان پایدار باشید و جاویدان خدا نگهدار.
دریا به دریا بیقرارم، در هوای پوی تو صحرا به صحرا رقص پارم، در خیال روی تو افتان و خیزان چون نسیمی، بیقرار و بیشکی، منزل به منزل میروم دنبال عطر و بوی تو. رواق دل
صدای فضیلت و فطرت،
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف.
شنوز اطرت پیام قرآن، که این دو هرگز نگردد از هم جدا.
مسئله برنامه از مهمات یک کشور است.
اهداف چشم‌انداز خیلی اهداف مهمی است، البته اگر همت مضاعف کنید از اون اهداف جلوتر هم میرید.
راه برد
هموطن به پیش با عزمی و استوار، سوی قله های فخر و افتخار. هموطن به پیش، هموطن به پیش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز و گرامی، شنوندگان خوب برنامه راه برد. باز هم توفیق دست داد تا با شما عزیزان باشیم و مبحثی دیگر رو از راهبردهای مدیریتی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در این برنامه بحث و بررسی کنیم. میهمان عزیز و گرانقدر ما استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مهدی راسخی هستند، دبیر محترم گروه علوم سیاسی مؤسسه آموزشی پژوهشی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و قائم مقام محترم گروه روابط بین الملل جامعه تل مصطفی. استاد خدمت حضرت علی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه راهبرد در رادیو فضیلت و فطرت، رادیو معارف.
خیلی متشکر از حضور حضرت علی. انشاءالله بحث و گفتگومون رو با کارشناس محترم برنامه جناب استاد راسخی پی خواهیم گرفت در موضوع راهبردهای مدیریتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
امام مختصات شخصیتی و موهبت‌هایی را دارا بود و خدا به او داده بود که این مختصات، این خصوصیات در کمتر کسی در این حد جمع می شود. این خصوصیات را امام داشت. امام انسانی بود شجاع، انسانی بود با حکمت و با تدبیر، انسانی بود پارسا،